خیلی ها هستن که به کار و شغلم احتیاج دارن، اینا رو شناسایی بکنیم، دست هم دیگرم بگیریم. آقا ابراهیم، میشه، بستگی داره که ما چه چیز رو میخوایم سنت بکنیم. اما بعضی هم هستن که به قول آقا سعید از مشهد میگه کارفرمای من هر سال ماه رمضون 2000 نفر رو افطاری میده، ولی نه اضافه کار میده نه مزایای شغلی کارگراش رو. این درسته؟ نه، درست نیست. و آقای امید عطایی با جناقشون میگن که بله سادگی خیلی خوبه، ولی حیف که چشم همچشمی ها نمیذاره. خب بابا جانی، چشم همچشمی ها رو خود ما درست کردیم، بیاییم برعکسش بکنیم، مثلا ماه رمضون امسال شروع کنیم. خب اما آقای مجید منتظری هم پیشنهاد میده، میگه که خب مثلا تو ماه مبارک رمضان، البته برای یه کار دیگه که اونم فضیلت داره، ما نمیگیم کاری که فضیلت داره کنار بذاریم، میگن که اگه هر کسی قصد داره افطاری بده، جاش رو مثلا یه هزینه بده برای کسی که الان نیازمندن، مثلا میگه که به سیل زدگان کمک بکنیم. این کار خوبی هست اگه همه انجام بدن.
سلام، ببخشید خانم آقا جانیان عزیز، من یادم رفت بگم من دوتا از برادر شوهرم واقعا دست بالشو خالیه. من همیشه اونا رو که تو ماه رمضان دعوت میکنم سر سفره افطار، بهشون همیشه یه جور برخورد میکنم احساس کمبودی نکنن. همیشه بهشون گفتم همه چی به پول نیست، به ولایت نیست، سعی میکنم کمکشون کنم. عیدم هم که شد نفری 50 تومن گذاشتم تو پاکت به جاریام دادم. گفتن چرا مارشا؟ گفتم نه، من میخواستم براتون اصلا عیدی بدم. سعی میکنم باهاشون خیلی خوب برخورد کنم، باهاشون نصیحت میکنم، میگم همه چی به پولی، ولی سعی میکنم شوهرم هم بهشون مثلا روحیه بده به شوهراشون. واقعا دستشون خالیه، همیشه این کارا رو میکنم. یکی مثلا نداره، میاد ایام ماه رمضان لباسی میدوزه، واقعا پولشو نمیگیرم. الان چند وقت پیش یه پیرزنی بود، اومد دوبار اومد براش لباس دوختم، پیرنشو کوتاه کردم، شلوارشو درست کردم. گفت چقدر میشه؟ گفتم هیچی. گفت من که ندارم، خدا بده بهت، همون خدا میده بسته. من خیلی قدمای اگه خدا قبول کنه ریا نباشه برمیدارم، قدمای کوچیکی برمیدارم، امیدوارم پیش خدا بزرگ باشه. ممنونم از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
جفا جان، کار خیلی خوب و ثوابی میکنی. ببین دوره همی ها منظور همینه دیگه، آدم دوره هم دیگه جمع میشه توی ماه مبارک رمضان، شاید بیشتر، و مثلا به جای صحبت هایی که از این ور اون ور میگه، از خانواده بگه، از فک و فامیل بگه، از خواهر و برادر بگه، از اطرافیان که خبر داریم ازشون خبر نداریم، میدونی که کارش چجوریه. یا احیانا بعضیا مثلا ممکنه تو همین گفتگوها بگن که فلانی راسیک مشکل مالی پیدا کرد، مغازه‌شو مثلا تعطیل کرد، یا فلان مثلا جوون فامیل میخواد این کار انجام بده، یکم پول کم داره. خود همینه بهانه ایه. بعد ببینید اگر با هم دیگه همت بکنید، شروع بکنید، استارتش رو بزنید، چقدر ممکن این کمک ها جمع بشه، یکاسه بشه، همون مشکل رو رفع بکنه. به خدا من تضمینش میکنم. نه که نه، خود خدا تضمین کرده، من تاییدش دارم میکنم. ما کی باشیم البته، ولی امکان پذیره.
میشود دور هم باشیم و صحبت هایی که بین ما میشود رضای خدا باشد، مثلا از اعتقاد، اخلاق، احکام، مثلا اقتصادی صحبت کنیم. اگر رضای خدا نباشد دور هم باشیم برای ما فایده ندارد. پس برای رضای خدا دور هم باشیم و از مشکلات هم دیگه با خبر باشیم. اگر بتونیم مشکلی کسی را حل کنیم، حالا نه فقط اقتصاد، اقتصادی، اخلاقی، بالاخره هر مشکلی داشته باشه، تو زندگی مشکل داشته باشه، نتونیم از دیگران کمک بگیریم، اگه نیت ما رضای خدا باشه، انشالله با آرامش می‌رسیم. بالاتر خدا از همه ما راضی باشه. با تشکر از برنامه شما، سلامات از اهواز.
آقا امیر هم خیلی قشنگ گفته، گفته می شود از امکانات کم بیشترین ثواب رو اندوخت، راستی چرا نگرانیم؟ حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست، امتحان ریشه هاست. صفر 1315 1507 از تجربه خودش گفته، گفته که یه ساله که پخش مواد غذایی فلافل رو شروع کردم، سال قبل اولین نذری ماه محرم رو لیاقت داشتم دادم، امیدوارم که امسال ماه رمضان هم لیاقت افطاری داشته باشم، دوست دارم خب بیریا همون فلافل رو افطاری بدم. آقا خدا ازت قبول بکنه، اشاره که کنار این فلافل افطاری دادنم مشکلات مالی کسی گرم حل بتونی بکنی. آقای نمام علی سیدی از کرمانشاه، انشالله که درست خونده باشم اسمشون رو، شنونده جدید ما، میگن که دور همی حلال تمام مشکلاته اگه جمع بشن دور هم، منتها به خدا مشکلات اینقدر زیاده که پسر خونه پدرش نمیره و میگه بیشتر جنبه ریا گرفته. ریا مشکلات زیاده، این مشکلات بر نمیگرده فقط به پولها، وگرنه پول همیشه کم بوده، در همه زمانها خیلی نداشتن اما همدیگر رو درک کردن. خب بازم بریم سراغ همون بزرگوار خانومی که بس نون و پنیر و سبزی و سوپ گفته و دوباره تأکید کرده، گفته که بله من نون و پنیر و سوپ رو با افتخار میذارم سر سفره، اونم دوره هم بودن برام مهمه، نه اینی که چی بخوریم. همیشه هم از قدیم گفتن به خاطر چی میریم خونه مثلا یک نفر روی بازش و سفره بازش، اگه واسه خوراک میریم که خب قصه سواست. آقا بهنام از همدان میگه من که یادم نیست کی رفتم افطاری. ببین اونو ولش کن، امسال خودت افطاری بده مختصر، همه رو دعوت بکن، این میشه افطاری که شما رفتی. آقا فرید تقیلو از زنجان هم به همین افطاری های دور همی های تشریفاتی اشاره میکنه، میگه اینقدر تشریفاتی شده که خود این جمع شدن هم کلی هزینه میبره، هر کی رو هم میبینی تو مهمونی نشسته یه گوشی گرفته دستش با هم دیگه حرف نمیزنن. آقا فرید این که نشد افطاری ماه مبارک رمضان، این مهمونیه که ولش کن اصلا. ما صحبتمون امروز و ایسکای 98 موضوع امروز برنامه اصلا ربطی به دور همی های دیگه نداره، دور همی های ماه مبارک رمضانه که فرق میکنه، دور هم جمع میشیم ثواب بکنیم. حالا برای حل مشکلات اقتصادی فکر میکنید این دور همی ها چقدر میتونه مؤثر باشه و مزیت ها و برکاتش چیه؟ تجربهاتون رو بگید. خب آقای طالبی از روستای رکین اگر درست خونده باشم که نمیدونم کجاست، به آداب در واقع روزداری هم اشاره میکنه و افطار باز کردن، میگه خانوادگی موقع افطار اول نماز قرآن میخونیم بعد افطار میکنیم، خدا انشالله ازتون قبول کنه. اما آقا واحد از قائم شهر میگه من با فامیلام تو تهران فقط افطاری میدیم، خیلی هم ساده، اما از خوشیهای همدیگه میپرسیم نه بدبختی. ببین کسی نمیگه که بیا افطاری بده بگو که آقا چقدر کم داری بدبختی بیچاری دوره جون، اینا رو که باید آدم تو خفا بفهمه، ولی از حال همدیگه وقتی بپرسیم سر درد دل باز میشه. خوب اما آقای غلام رضا از باسپنج هم میگن دور همی و رفع مشکلات همدیگه خیلی خوبه، خدا پسندانه است، ولی مواظب باشید که دور همی های اقتصادی مشترک فامیلی مهربونی های همدیگر رو به هم نزنه، فقط رضای خدا در بین باشه. بعضی از دوستان هم نسبت به تماس‌های تلفنی و حرف‌های همدیگه اظهار نظر کردن، این به کنار و بذار ببینم آقا محمد چی گفته. بله نوشته که آخرت رو بچسب، دنیا گذشتنیه، تا هستی بخشنده باش. خب اما آقای رضا قنبری از خرم‌آباد چی گفتن؟ گفتن یه همسایه داریم افطار المؤمنین میگیره. یعنی چی؟ یعنی که طی این چند سال هنوزم که هنوزه یکی از همسایه های خودمون رو دعوت نکرده، فقط فامیل ها یا دوستان خودشون رو که مقام و ثروت دارن دعوت میکنه. براش متاسفم که فقط داره ریاکاری میکنه، نمیخوام اسمش رو بیارم، خدا کنه که به راه راست هدایت بشه. الهی آمین. و بعضی از دوستان 0137 هم 3680 گفتن که چشم افطاری میدیم امسال. باش آقای سید علی صالحی بزرگوار از اصفهان، میدونم شما هم مثل خیلی ها آدم های رو دیدید که فقط ممکنه مهمونی بدن یا افطاری بدن برای اینکه پوز بدن. آره بگن خونه داریم، ماشین داریم، وسیله زندگیمون اینجوریه، مال و ملالمون اینجوریه، و میگه که خب اینا اصلا فکرمون اصل افطاری دادن نیستن، و میگه که داریم تو فامیل، هممون داریم. اینا به کنار، شما از الان نیت بکن که افطاری بدی، افطاری ساده، مثل اینا نباشی، مشکل دو نفر رو بتونی حل بکنی، خود خیرت بده. خب آقای منوچهر پور یوسف یزدانی جان هم میگن که داداشم هیچ سالی پدر و مادرم رو افطاری دعوت نکرده. حالا نمیدونم آقا، به هر حال دیگران رو ولش بکن، شما از خودتون هم بگو. میدونم که داداش شما خیلی به شما جفا کرده، اما شما امسال خودت میخوای به افطاری دادن چیکار بکنی و رفع مشکلات اقتصادی دیگران. خب اما بذار ببینم دوستمون چی میگن. میگن که 0112 47 تکلیف ما رو معلوم بکنید، آیا ما میتونیم از برنامه خودمون انتقاد کنیم یا نه که باعث سوء تفاهم و لجبازی شما با ما نشه و پیامک های ما رو دیگه نخونید و مثل اینها. بعد گفته که چرا پیامک من نمیخونین، تماس تلفنی هم کمه. من فکر نمی کنم از اولی که ما این همه پیامک خوندیم پیامک چه میدونم دیگری بوده یا تماس تلفنی رو پخش نکردیم. شما هر چی دوست داری بفرمایید، چشمم میدم. البته به قول خانم صادقیان اگر تماس تلفنی مرتبط باشه. خب خیلی ها هم گفتن حرفایی که مرتبط با موضوع برنامه نبوده. خب رسیدیم به ایستگاه دانش و این بار میخوایم از فرمایشات جناب آقای دکتر علی اکبر رنجبران، کارشناس محترممون در برنامه استفاده بکنیم. سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر، طاعتتون قبول.
سلام علیکم، من هم خدمت شما خانم محترم، خانم آقا جانی و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک عرض میکنم در خدمت
هستم. زنده باشید، خواهش میکنم. خب بحث ماه مبارک رمضان و فضیلت های این ماه هست و سفارشاتی که شده، یکیش به هر حال افطاری دادن هایی هست که صرفا حالا غذا دادن و افطاری دادن نیست، بلکه رفع مشکلات حوائج مسلمین و خواهر برادرامون هست. چقدر فکر میکنید که جناب آقای رنجبران این اثرگذاره و اصلا آیا جای در واقع طرحی همچین مسائلی توی این افطاری دادن هاست؟
خدمتتون عرضم که در خصوص صله رحم تأکید زیادی در آموزه‌های دینی ما شده و در ماه مبارک رمضان هم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانی تأکید کردن به صله ارحام.
بله.
همون وقت رو کبارکم و ارحم و صغارکم و سلو ارحامکم، به بزرگترها احترام بگذارید، به کوچکترها ترحم بکنید، رحم بکنید و با ارحام خودتون ارتباط داشته باشید. بعد خب سفارش هم کردن ولو به اندازه دانه یک خرما اگر کسی میتوانه افطار بده. اولا روی کرده این افطاری به سمت افرادی است که مستمندند و ضعیفند. ولی صله رحم اگر جمع بشه با افطاری بسیار عمل زیبایی است. اصلا فلسفه صله رحم اینه که انسان از حال خیشاوند خودش مطلع بشه. از رحم خودش کسی که با او ارتباط خیشاوندی داره مطلع بشه و اگر گرفتاری هست حل بشود. برای همین قطع صله رحم در دین اسلام یکی از گناهان کبیره شمرده شده. تو این ماه رمضان هم سفارش به این شده و بهترین صله ارحام که همه دور هم جمع میشن همون سفره افطاری است.
بله.
که همه دور هم دیگه جمع میشن و میتواند این یک فرصتی باشد برای حل بسیاری از مشکلات. من جمله مشکلات اقتصادی افراد که الان متاسفانه همه یک شعاری دارن که این شعار بسیار شعار غلطی است که این مشکل مشکل خودته، برو حل کن. خب گاهی اوقات انسان نمیتوانه خودش به شخص مشکل خودش رو حل بکنه، دیگران باید کمک بکنن، چون ما هم گاهی درمانده میشیم و نیاز به دستگیری دیگران داریم. اینجور موقع ها باید خودمون رو جای دیگران هم بگذاریم. ولی الان متاسفانه طوری شده که در سر سفره های افطاری که میشینن حرفی از مشکلات نمیزنن که مبادا طرف مقابل بخواد مشکلی مطرح کنه، اون هم اقتصادی، و ما نخواهیم کمک بکنیم.
مهم همین آقای دکتر، ببینید ما سفره افطار رو پهن میکنیم، حالا ثواب میبریم، افطاری میدیم، ساده هم باید باشه، همه هم سفارش میکنیم، ولی اینکه سر صحبت چجوری باز بشه که هم به طرف بر نخوره، هم مشکل طرح بشه، هم بشه حل بشه، اینا همه مسئله است. چجوری باید این کار انجام بدیم؟
خب ببینید بعضیا فکر میکنن که اگر مشکل اقتصادی بخواد مطرح بشه مراد اینه که شخص مقابل میگه من پول لازم دارم.
بله.
باز خونم که میزبان هست باید به طرف پولی پرداخت بکنه به عنوان قرض الحسنه یا به عناوین دیگه یا هدیه یا فلان. طرح بحث نمی کنه. همواره حل مشکلات اقتصادی با دادن پول برای افراد نیست. گاهی اوقات با دادن ایده هاست، گاهی اوقات با راهنمایی افراده، گاهی اوقات قدم برداشتن برای حل مشکلات اقتصادی دیگرانه. همش خلاصه نمیشه در این که کسی بتوانه به دیگری پول بده. البته اگر کسی بتوانه قرض هم بده، در قرآن بسیار این تحسین شده، قرض ثوابش خیلی بیشتر از اینه که یه پولی شو به دیگری ببخشی. شما قرض وقتی میدی شخص مکلفه بره کار بکنه، زحمت بکشه و اون قرض شما رو برگردونه.
صحیح.
ولی اگر کسی پولی رو ببخشه، نوعی جسارت به عزیزان نباشه، گدا بروری است. همین دلیل این سفره ها بر سفره های برکت باشه. برکت هم در حل مشکلات اقتصادی است که بعضی از مشکلات ارهام ما مشکلات اقتصادی است. چون شما برنامه‌تون پیرامونه این هست، به این موضوع من اشاره کردم. و این هم فقط خلاصه نمیشه در پول دادن. بعضیا نیاز فکری دارن به مشاوره های ما، بر همین سفره های افطار انسان میتونه اونها رو بهشون مشاوره بده.
واقعا همینطوره.
از تجربه های ما استفاده بکنن. خلاصه این یک فلسفه است در دین ما که هم صله رحم باشه، هم یک سفره افطاری باشه که ثواب افطار به انسان ببره. خصوصا حالا بعد اصلا خود همین افطاری دادن حل مشکلات اقتصادی مردم هست.
بله.
چه خویشاوندان نیازمند، چه افراد غیر خویشاوند.
درسته.
که نانی در سفره ندارن، بتوانند با نانی که ولو یک دانه خرمای ما باشه داخل سفره اونها میره، از این ترعون به ببرن و استفاده کنن.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر رنجبران. استفاده کردیم از فرمایشات.
موفق و معید.
همچنین خداحافظ.
موضوع برنامه‌تون خیلی عالی امروز. من خودم خیلی عاشق افطاری دادم هستم و اگر خدا قبول کنه سالی یه بار داریم که دوره همه با هم سفره افطار، و چون مجلس بیریایی هست مشکلات هم دیگر هم میگیم حل میشه تا اونجایی که بوده. حالا من اگر حل نکردم، ولی خب عیناً دیدم که حل شده. انشالله که امسال هم زنده باشم و اون افطاری ما بدم. پای سفره افطاری با مهمونه دیگه زمین تا آسمون فرق داره. اینجا دیگه بیریا هست، کسی رو از هم دیگه نمیگیره، رو درواسی نداره، راحت میتونه مشکلات رو بگی. و چون هدف دور همی سفره افطار همینه که نادر مشکلشو بگه و دیگران هم 100% تا اونجا که بتونه در توانشون باشه کمک میکنه، انجام میده. حالا مشکلات بعضیش ببینی یه موقع دو تا دل میتونی به هم نزدیک کنی، قرار نیست مالی باشه. یه موقع میبینی یه خدای نکره مثلا پدر مادری، همسری، برادر، خواهری اصلا یکم فاصله داشته باشن با همین دوره همین پای سفره میشن اینا رو با هم نزدیک کرد. همش موضوع مالی نیست. تئاتر رو در همگی تو قبول باشه. فاطمی هستم شنونده شما از شیراز. خدا نگهدارتون.
خب دقایق پایانی یا ثانیه های پایانی برنامه است. هنوز پیامک های شما داره میرسه. ببخشید که نمیتونم و فرصت نیست بخونم. با پیامک آقای ناظم میخوام تمامش کنم. میگه همدیگر رو دعا کنیم تا با هم نباشیم یک پارچه نباشیم و تکروی کنیم و هر کسی فقط به فکر خودش باشه. وضعمون از اینی که هست بهتر که نمیشه، بدتر هم میشه، چون طبیعت انسان چیز دیگریه و برای بهتر شدن باید معنویات رو آبیاری کرد. انشالله که از برکات این ما همه ما بهره مند بشیم. ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 22 65 25 25 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راه نجات. قسمت دوم.
سلام شنوندگان محترم نمایش های رادیو. در قسمت قبل نمایش راه نجات با هم شنیدیم که خانواده حق پرست صاحب یک کارخانه در شهر ساوه است. همینطور شنیدیم که این خانواده در صدد هستند کارخانه‌ای در روستای آبا اجدادی خودشون تأسیس کنند. مراحل ساختمانی کارخانه تقریبا رو به اتمام و قرار با دریافت تسهیلات بانکی مراحل تجهیز فنی رو هم تکمیل کنن. و همینطور شنیدیم که رضا حق پرست که با آذر دخترموی خودش ازدواج کرده، حالا بعد از 6 سال در انتظار به دنیا آمدن فرزندان دوقلوی خودشون هستن. بسیار خوب، با هم گوش میکنیم به ادامه این نمایش.
انشالله تا 10 روز آینده سفارشتون آماده میشه. زنده باشین، وظیفه مونه. اختیار دارین. التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. ای خدایا شکرت. جانم بفرمایید.
سلام.
سلام رضا جان، دیر کردی، نگران شدم. اتفاقا میخواستم الان به زنگ بزنم. خدای نکرده مشکلی که پیش نیومده.
نه 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 امو جان، چیزی نیست. دیشب بعد سر دیر خوابم برد، اینه که صبح نتونستم به موقع بیام.
لابد دیروز خیلی خسته شدی. الان هم اگه میبینی حالت رو بران نیست، برو استراحت کن.
نه امو جان. نه بابا خوبم، تازه کلی کار عقب افتادم دارم که باید انجام بدم.
اتفاقا همین الان این آقای یوسفی زنگ زد، سراغ سفارشاشو گرفت.
حرفی از حساب قبلیش نزد؟
چرا، بنده خدا کلی هم عذرخواهی کرد، اما خب دیگه ایراد نداره. آقای یوسفی از مشتریای قدیمونه، حساب کتابش درسته.
این که مشتری قدیمیه درست همون جان، اما ماه قبل دو تا کامیون ابزار از اون برده، تخفیف خیلی خوبی هم که میگیره. لااقل بهش میگفتین حساب قبلیشو صاف کنه، بعدن دوباره بار جدید براش بفرستین.
رضا جان من با این مرد یه عمر رفاقت دارم، خوب میشناسمش. دو تا دخترشو به فاصله کمی عروس کرده و دست و بالش یکم تنگه، وگرنه آدمی نیست که حسابش رو زمین بمونه.
میدونم، به هر حال دست و بال ما هم همچین پر نیست که عمو جان، به خصوص حالا که داریم کار جدیدم شروع میکنیم.
نگران نباش، انشالله درست میشه. حالا بگو ببینم اوضاع تو رحمت آباد چطور پیش میره؟
خوبه، یکی از سولهایی که تقریبا کارش تموم شده، ولی خب هنوز خیلی کار داره تا ساخت و ساز کارخونه تموم بشه. ساخت و ساز هم که تموم بشه میمونه خرید تجهیزات، که باید منتظر وام بمونیم تا بتونیم ایشالله از پس هزینش بر بیاییم.
وام همین روزا ایشالله آماده میشه.
ایشالله.
آقا فضل‌الله هم میگفت اگه یکی از سولها آماده بشه میشه اصلا کارو کم کم شروع کرد.
والا به نظر من آقا فضل‌الله یک کمی داره عجله میکنه.
والا چطور؟
خب اون توی این فکره که زودتر اون کارخونه راه بیفته.
خب رضا جان ایرادش چیه؟
نه منظورم این نیست که ایراد داره، یعنی میگم واسه اهالی رحمت آباد خوب میشه دیگه.
آقا فضل‌الله همیشه تو کار خیر پیش قدم بوده، اصلا این کارو باید زودتر انجام میدادیم. نمیدونم، شاید کوتاهی از من بوده، شاید اگر بابای خدا بیامرزد زنده بود کارا رو زودتر انجام میشد.
اما امیر چرا همچین حرفی میزنی؟ شما که دارین همه جوره واسه این کار مایه میذاری.
زحمت این کار که گردن تو و پسر عمو فضل‌الله است. اما خب منم خیلی خوشحالم که زندم و دارم میبینم که بالاخره این کار داره انجام میشه.
این حرفا چیه؟ پاک دارین مثل پیره مرده حرف میزنین.
تعارف که نداره مامو جان، بالاخره آدمی زاده دیگه، از یه ساعت بعدشم خبر نداره.
سلامت باشی.
حالا شاید و قدر پیر نباشم، اما هرچی باشه دیگه جوون که نیستم.
ماشاءالله بزنم به تخته، هنوزم قبراق و سرحالیم.
حالا جدایی از این شوخی، مدتیه که دلم میخواست یه کاری واسه ده آبا اجدادیمون انجام بدم. یعنی میدونی اصلش این فکر مال بابای خدا بیامرزت بود.
بابا؟
بله، این قضیه برمیگرده به همون سالهایی که من و بابات از رحمت آباد زدیم بیرون. اون موقع که مثل حالا نبود، سرمایه‌ای نداشتیم. اول میخواستیم بریم تهران، اما خب بعدش یه مغازه توی گاراژ توی همین ساوه اجاره کردیم و کارمون دیگه شروع شد. سرتو درد نیارم.
نه.
از همون موقع همیشه بابات میگفت انشالله باید یه روزی یه کاری واسه روستامون انجام بدیم که جووناش نخوان واسه کار آواره این شهر اون شهر بشن. روح شاد، این فکری بود که از سالها پیش تو سرش بود.
کاش زنده بود و میدید.
به هر حال آرزوش داره به دست تو برآورده میشه. اینو گفتم تا بدونی بابات به کاری که داری میکنی افتخار میکنه. مطمئنم که به کارت افتخار میکنه.